94 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. اعتراضاتی وارد شده بود به قرآن کریم. برخی از این اعتراضات رو جواب گفتیم. حالا امروز یه اشکال دیگه. اون اشکال به ساحت قدس قرآن کریم این است که ادعا کردند که یکی از راه‌هایی که قرآن ادعای اعجاز می‌کند، البته مستشکل اعجاز قرآن رو به این گرفته، میگه اعجاز قرآن نسبت به این است که از اخبار گذشته خبر می‌دهد، در حالی که آورنده قرآن یک فرد عمومی است، درس ناخوانده است، خواندن و نوشتن نمی دانسته و ادعا می کند قرآن که یه فردی که امی بوده بتواند یه چنین اطلاعاتی از زمان گذشته و اخبار گذشتگان و امتهای پیشین داشته باشد، این اعجازه. مستشکل عزیز ما می گوید که این هیچیش اعجاز نیست. اولا در شبه جزیره حجاز یهودیان زندگی می کردند، نصارا هم زندگی می کردند. اخبار پیشینیان در بین ادیان یهود و نصارا بوده است و پیامبر مسلمین هم با اونا مخالطه داشته، آشنایی داشته، ارتباط داشته، با علمای مسیحیان و یهودیان و احبار و بفرمایید اساقفه، و اونا این اطلاعات رو در اختیارش می گذاشتند. خواندن و نوشتن نمی دانسته، اما قدرت ضبط و حفظ که داشته است، با قدرت ضبط و حفظ خودش اینا رو حفظ می کرده، از احبار و رهبان یهود و نصارا اینا رو گرفته است و اونا هم کمکش کرده اند. چرا کمکش کرده اند؟ به خاطر اینکه اونها امید داشتند که به امید به کمک این فرد بت‌پرستی و شرک از شبه جزیره برداشته بشود و ایشون یا ترویج نصرانیت رو بکند یا ترویج یهودیت. بعد دیدن این آقا نه ترویج یهود کرد نه ترویج نصارا کرد، آمد خودش آیین جدیدی رو تأسیس کرد و لذا از اطلاعاتی هم که اونا بهش داده بودن استفاده کرد. مستشکل میگه این اطلاعاتی که شما در قرآن میبینید از امتهای گذشته اخذ از یهود و نصارای همون روزگار است، اخذ شده است از یهود و نصارایی که در اون موقع بوده اند. بعد میگه که تازه ای کاش چه بود؟ میگه تازه ای کاش داستان همین بود، بلکه این پیامبر مسلمین، من دارم اشکال رو طرح میکنم و توجه داشته باش، نعوذ بالله، میگن بلکه این پیامبر مسلمین در نقلهایی هم که از یهود و نصارا میکند دچار خطا شده است و قصه هایی هم که نقل میکند از امتهای گذشته اینا را با خطا و اشتباه نقل می کند. یعنی داستانهای امتهای پیشین در قرآن کریم خطأً و با اشتباهات فراوان یاد شده است. پس نه تنها این اعجاز نیست، این یه امر خیلی عادی است، اینا را از اونا گرفته، تازه خیلیش هم کم و زیاد شده و چه شده و گفته شده است. این کجاش اعجاز؟ این اشکال. جواب اشکال چیست؟ جواب اشکال این است که خیلی خوب، ما به فرض بپذیریم، به فرض که پیامبر ما با یهود و نصارایی که در حجاز بودن ارتباط داشته است و حتی در نزد اونا درس خونده باشد، از این بالاتر اصلا شما بگید استاد یهودی و استاد نصرانی داشته، خیلی خوب که نبوده، که نبود. ولی حالا بگو تو، گفت ادعا که چه نمیخواد، ادعا که میشد هر ادعایی را کرد تو این روزگار من و شما، یه ادعای کسانی ادعای خدایی میکنن، این که دیگه بله. بگو پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حتی استاد نصرانی و یهودی داشته، این ادعا خیلی خوب، و از اونا اینا رو گرفته. شاهد صدق این که پیامبر خاتم اخباری که از امتهای پیشین می کند از یهود و نصارای روزگار خودش نگرفته است، همین اختلاف فاحش و واضحی است که در نقل قرآن و نقل تورات و انجیل نسبت به اخبار گذشته وجود دارد. اگه این پیامبر خاتم از اونها گرفته بود، اون وقت باید مثل اونها قصه رو تعریف میکرد دیگه. در حالی که شما میبینید اساس داستانهای قرآن چه بسا با اساس داستانهایی که اونا دارن نقل میکنن با هم اختلاف داره. بله ممکنه یک کلیاتش یکی باشد، اما بسیار اختلافات فاحشی بین نقل قرآن کریم با اونا وجود داره و در واقع قرآن کریم دارد خطاهای نقلهای اونا رو چیکار میکند؟ تصحیح میکند. اون خطاهایی رو که اونا در تورات و در انجیل، تحریفهایی که وجود دارد و خطاهایی که وجود داره، قرآن اون خطاها رو تصحیح دارد میکند. خب و این تصحیح ها نسبت به این اخبار گذشتگان از کسی صادر میشود که خود مستشکل ما اقرار میکند که امی بوده است. امی به شما گفتم یعنی درس ناخوانده، یعنی مدرسه نرفته، آکادمی ندیده، استاد ندیده، پیش کسی استاد نداشته. یه عربی بوده است در بیابان بله بفرمایید حجاز بدون هیچ گونه استاد، یک استاد نداشته است در هیچ چیز، ارتباطی با یهود و نصارا نداشته. بله دو تا ملاقات داره، یکی در بچگی که ابو طالب ایشون رو برد، در کجا؟ در شام با اون بحیرای راهب که حضرت طفل بودن، که داستانشو براتون گفت که بحیرا به ابو طالب گفت اینو زود برش گردون، اگر ببینندش یهودی ها میکشندش، این پیامبر خاتم است، این طفل سری برش گردون و مراقبت تام ازش بکن، هر جا ببینندش یهودی ها ای را خواهم کشت. بحیرای خبر رو به ابو طالب، او یه ملاقات چند دقیقه بود است، چقدر علوم رو در چند دقیقه میشد به یه طفل منتقل کرد. پیغمبر طفل بودن اون موقع، یعنی یه بچه بفرمایید 10-12 ساله، در یه ملاقات چند دقیقه ای میشد این همه خبرهای گذشتگان رو بهش داد تو این ملاقات چند دقیقه ای؟ یا یهودی موقعی که پیامبر به دنیا آمده مکه، روز اول ولادت پیغمبر قنداقه پیغمبر رو گرفته است، مگر شما بگید اون هبر یهودی که آمد و قنداقه پیغمبر رو روز اول گرفت تمام این علوم رو او القا کرد به یه طفل یک روزه چند ساعته به دنیا آمد. این حرفا رو که نمیشد زد. شاهدش هم این که خوب توجه کنید قرآن با اونا خیلی اختلاف دارد. حالا من بعضیشو میگم، یه جاهاییست در تورات فعلی و در انجیل فعلی، یعنی در عهد عتیق و در عهد جدید، شما یک مهملاتی میبینید که بعضی وقتا آدم شرمش میشد بازگو کند. یکی از این خطاها رو شما تو قرآن چی؟ نمیبینید. ساحت قدس ذات مقدس ربوبی در عهدین آلوده شد. ساحت قدس پیامبران خدا چی شده؟ آلوده شده. توجه میکنید؟ ساحت قدس فرشتگان الهی آلوده شده. قرآن کریم همه اینا رو تطهیر میکنه، همه رو تطهیر میکنه. وقت این از او گرفته شده، خیلی عجیب. توجه میفرمایید؟ مطلقا خرافاتی که در عهدین است، آلودگی هایی که برای ذوات مقدسه پیامبران، سلسله جلیله پیامبران سلام الله علیهم اجمعین، بلکه برای ذات ربوبی. شما در قرآن ببخشید در عهدین برای ذات ربوبی دامن ذات پروردگار آلوده است. خدایی که خودش آلوده است، شما تو قرآن این چیزایی رو نمیبینید. قرآن تطهیر میکند همه پیامبران رو، ذات ربوبی رو تطهیر میکند، فرشتگان الهی تطهیر میشن. لا یعصون بما امرهم الله، فرشتگان هیچ عصیان پروردگار نمیتونن بکنن. حواستون هست؟ وقت بنابراین اینا که تو قرآن از عهدن گرفته شده، اگه از عهدن گرفته شده بود که تمام اون آلودگی ها تو قرآن هم آمده بود، تمام اون خرافه ها تو قرآن هم آمده بود، تمام اون مزخرفات و مهملات تو قرآن هم آمده بود، هیچی اینا تو قرآن نیست. توجه می‌کنم؟ پس بنابراین صاحب قرآن اینا را از یهود و نصارا نگرفته. اگه از اونا گرفته بود یختم داغترش میکرد. همیشه اینایی که یه داستانی رو نقل میکنن، وقتی میخوان از اون نقل قبلی جذابتر بشه، یه دوتا پیاز داغم بهش میزنن، تازه یخت چیکارش میکنن؟ چربترش میکنن. شما تو قرآن اینا رو نمیبینید. اتفاقا همین چیزی که این مستشکل ما گفته است، همین اثبات میکند که قرآن معجزه پروردگار، همین اثبات میکند قرآن کتاب خدا و معجزه پیامبر خاتم است. چرا؟ چون این پیامبر امی درس ناخوانده تمام اقلات تورات و انجیل را دارد چیکار میکنه؟ دارد تصریح میکنه. تمام خرافه های اونا را دارد می زداید. تو قصه هاش هیچی از خرافه های یهود و نصارا نیست. خودش دلالت بر اعجاز نمی کنه؟ خودش دلالت بر اعجاز. مضافن به این که مسلمان ها نگفتن تمام اعجاز قرآن اخبار از امت های گذشته است. یکی از راه های اعجاز قرآن اخبار از امت های گذشته است، نه تمامش. راه های اعجاز قرآن خیلی است، تو این چند روز براتون بعضیش را عرض کردیم. یکیش اخبار از امت های پیشینه. خب از اینجا وارد میشیم چند نمونه دیگه، بحثمون میشه بحث مصداقی. چند نمونه از خرافه های عهدین را برای شما عرض می کنم که شما ببینید تو قرآن اثری از این خرافه ها نیست و داستان را اونجور که قرآن نقل می کند چنین خطاها و انحرافاتی درش وجود نداره. پس معلوم میشه صاحب قرآن از اونا نگرفته. به عنوان نمود، داستان آدم و حوا. در قصه آدم و حوا و خلقت آدم و اینکه آدم در بهشت سکونت پیدا کرد، اینا رو تورات هم داره، عهد عتیق. خیلی خوب، منتها شما تو عهد عتیق که نگاه میکنید ببینید در عهد عتیق خدا به آدم اجازه میدهد که از تمام درختان بهشتی بخورد جز میوه درخت معرفت. میوه درخت معرفت که موجب شناسایی خیر از شر میشه. میگه همه رو بخور، اما میوه درخت معرفت رو حق نداری بخوری. اگر خوردی تو خوبی رو از بدی میشناسی، حق نداری بخوری. درختی که خدا از اون نهی کرده درخت معرفت است. خب بنابراین آدم با حوا تو اون بهشت زندگی میکردن و خوب رو از بد تشخیص نمیدادن، به طوری که برهنه بودن اما برهنگی خودشون رو نمیفهمیدن چون معرفت نداشتن. ماری آمد، اون مار کیه؟ شیطان. شیطان به شکل ماری وارد این باغ و بهشت شد و به اینا گفت که چرا این درخت رو نمیخورید؟ گفتن خدا گفته نخور. این قصه های عهد عتیق و تورات اینجوری داره نقل میکنه. این مار که شیطان بود به اونا گفت خدا سرتون داره کلا میذاره، بخورین بخورین تا معرفت پیدا کنین. آدم و حوا از میوه درخت معرفت خوردن، یهود فهمیدن که لختن. تا قبلش برهنگیشون رو نمیفهمیدند چون معرفت نداشتند. حالا که به لطف و راهنمایی کی؟ شیطان. از اون درخت معرفت خوردن، فهمیدن برهنند. حالا که فهمیدن برهنند، هر کدام به دنبال این بودن که خودشون رو بپوشونن. خیلی خوب، خدا آمد تو بهشت. خدا وارد بهشت شد، دید آدم و حوا رو صدا زد، گفت آدم کجایی؟ آدم فوری پنهان شد از خدا و حوا، قایم شدن. چرا؟ چون دیدند برهنه هستند. آدم میگه، خدا میگه آدم کجایی؟ آدم میره قایم میشه، خدا دیگه پیداش نمی کند. چرا قایم میشه؟ برای اینکه برهنه است. تا قبل نمیدونست برهنه است، همینجور میومد جلو خدا. حالا بعد خوردن از درخت معرفت فهمیده برهنه است، روش نمیشد لخ بیاد جلو خدا. خودش و زنش با هم رفتن لا درختای بهشت قایم شدن. خدا نجستش، صدا زد کجایی؟ آدم پاسخ داد خدایا صدا تو میشنوم اما خجالت میکشم بیام. گفت چرا نمیای؟ گفت برای اینکه برهنه هستم. گفت تو از کجا فهمیدی برهنه ای؟ نکنه از او درخت خوردی؟ و آدم گفت که بله، ما از درخت معرفت خورده ایم. خدا فوری دستور داد آدم و حوا را از بهشت چیکار کنن؟ بیرون کنن. گفت از درخت معرفت خورد، اگر از درخت حیات هم بخورد دیگه چه میشه؟ دیگه جاودانه میشه، دیگه میشه مثل من خدا. تا از درخت حیات نخورده بیرونش کنید بینم. آدم و حوا از درخت حیات به خاطر اینکه نخورند و جاودانه نشوند، آدم و حوا بیرون رانده شدند، توجه می‌فرمایید، و فرسادشون جای دیگری، و مراقب گذاشت خدا، نگهبان بر درخت حیات که مبادا اینا از درخت حیات بخورند. این قصه تورات کتاب پیدایش فصل دوم و سوم نگاه کنید، عهد عتیق. باز نگاه کنید عهد عتیق فصل دوازدهم آیه نهم که اونجا تصریح میکند که مار همون شیطانه. خب این خداست، این داستان بهشتی که آدم توش بود بنابر تورات عهد عتیق اینه، قرآن همینه. خدا رو میبینید اینجا؟ خدا درخت معرفت رو نهی میکنه نخور. تو قرآن نداریم درخت معرفت. اینا خوردن فهمیدن، خدا میخواد اینا نفهم بمونن. حالا که فهمیدن باید رونده بشن. خب اما شیطان یه موجودی است خیرخواه انسان، انسان رو راهنمایی میکند، انسان تو بفهم، درخت معرفت رو بخور که بفهم. شیطان میگه بفهم، خدا میگه نفهم. میفهمید چی چیه؟ خرافه از این بالاتر شما میخواد؟ بعد اینا میفهمن که برهنن، خدا میاد اینا مقابل خدا قایم میشن. قرآن، خدای قرآن اینه که کسی از مقابلش قایم بشه؟ شما تو قرآن اینجوری داری؟ لا یمکن الفرار، چیزی هست خدا نبیند، خدا نشنود؟ آیا خدای قرآن با این خدا یکیه؟ آیا خدای قرآن که جز خیر از او ناشی نمیشد و جز خیر نمیخواهد با خدایی که میگه درخت معرفت نخورید تا نفهمید، خدای قرآن همش سفارش میکنه به فهمیدن، به فکر کردن، به تأمل کردن، خدای تورات میگه نخورید نفهمید. از اون طرف شیطان خیرخواه انسان، میگه بخور تا کسی نیست، بخور تا بفهمی اینا یکیه. آیا قرآن، داستان قرآن رو نگاه کنی که قرآن چجوری داستان بهشت آدم رو تعریف میکنه، همین هاست تو قرآن؟ این مزخرفات تو قرآنه؟ این مهملات؟ خب بریم جلوت، این یه نمونه دیگه، تفصیلش رو شما ببینید. جناب ابراهیم پدر کیه؟ ابراهیم پدر توحید، شیخ الانبیاست، پدر توحید. ابراهیم تو عهد عتیق کتاب پیدایش فصل دوازده نگاه کنید، میگه ابراهیم در مجلس فرعون با ساره حاضر شد. ساره کیه؟ فرعون که میگیم، فرعونیان یه سلسله هستند. با ساره حاضر شد. ساره کیه؟ ابراهیم زنش. وقتی میخواست معرفی کند ابراهیم به فرعون گفت من ابراهیمم و این خواهرم ساره، خواهرم. فرعون شیفته زیبایی ساره شد. مبارک باشه. ابراهیم رو به خاطر ساره انعام کرد، خیلی پولش داد و مقدار زیادی گاو و گوسفند و الاغ و غلام و کنیز و حیوانات دیگه بخشید به ابراهیم. خیلی خوب، همه اینا رو بخشید به ابراهیم به خاطری که به خواهر ابراهیم قدری چه بشد؟ نزدیکتر بشود. خلاصه نزدیکتر شد به ساره و وقع ما وقع. بعد ساره بهش گفت من زن ابراهیمم نه خواهرش. فرعون فردای اون روز که همه چی تمام شده بود ابراهیم رو صدا زد، گفت چرا از اول نگفتی این زنمه؟ ما که با زن شوهردار کاری نداشتیم. فرعونم بیشتر گفت اگه گفته بوده این زن من است که من به چشم دیگری بهش نگاه نمی کردم، چرا از اول نگفتی زن منه؟ گفت خواهر من است. و فرعون ساره را به ابراهیم بازگرداند. البته بعد یک شب که به مرخصی رفته بود برش گردوند. تورات کتاب پیدایش فصل 12. این پدر توحیده، زنشو برای چند تا گاو و گوسفند به دیگری که فرعون باشد میفروشد. میگه این آباجیمه. پدر توحید پیغمبر. آقا یه آدم معمولی این کارو میکنه؟ آدم معمولی حاضر میشد زنشو به دیگری بده؟ پیغمبر خدا زنش را در اختیار فرعون بگذارد در مقابل گاو و گوسفند و به عمد بگه آباجیمه در خدمت شما هستم. بعد خود ساره فردا صبح بگه من زن ابراهیمم. ابراهیم بخواد بگه چرا این کار کردی؟ چرا نگفتی زنده؟ یعنی فرعون معرفتش از ابراهیم چیه؟ بیشتر. فرعون میگه اگه از اول گفته بودی زن منه من نگاش نمی کردم. تو گفتی آباجیمه؟ خب منم گفتم خب آباجیش شوهر ندارد، کی بهتر ما شوهر؟ شما ببینید تو قرآن اینا رو داریم. یکی دیگه ببخشید دیگه معذرت میخوام. لوط پیامبر خداست. کتاب عهد عتیق، کتاب پیدایش فصل 19، آدرس دارم میدم. دختر بزرگ لوط، دختر بزرگ به خواهر خودش که دختر کوچکه گفت پدر ما پیر و فرتوت شده، دیگر کسی در روی زمین نیست که با ما نزدیکی کند، بیا پدر خود را اقفال کنیم، به او شراب بدهیم تا از این طریق از نسلی از پدر برای خود نگاه داریم. دختران لوط به پدر در آن شب شراب نوشانیدند. مست شد دیگه، وقتی مست شد نمیفهمه چی کار میکند دیگه. خیلی خوب، دختر بزرگ شب اول هم بستر شد با پدر و دختر بعدی کوچکتر شب بعد و هر کدام از پدر باردار شدند و هر کدام دختر بزرگ پسری زایید، نام او را موآب نهادند که موآبیان از نسل این پسرند. پسری که از زنای لوط با دختر بزرگش در حال مستی به دنیا آمده است که موآبیان از نسل این موآبند. دختر کوچک نیز پسری زایید به نام بن عما. بنو عمون هم از نسل او هستند. تورات، شما تو قرآن اینجوری چیزی میبینید که پیغمبر خدا با دو تا دختر خودش هم بستر بشود؟ اینا قصه های قرآنه؟ شما اینا را تو قرآن میبینید؟ اینا تو توراته. اگه قرآن از اینا گرفته شده بود باید یه چی دیگه هم اضافه کنه، بگه شب سومم با دختر سوم هم بستر شد که چربش کند دیگه، که جلب توجه کند. شما این چیزا را تو قرآن نمیبینید؟ ساحت قدس پروردگار، ساحت قدس انبیاء الله در قرآن آلوده نیست، اما تو عهدین آلوده آلوده است. بازم بگم براشون، بازم ببخشید، یهودا فرزند یعقوبه. یهودایی که فرزند یعقوبه برای پسرش به نام ایر عروسی اختیار کرد به نام سامار. سامار با سه نقطه. یهودا عروس خودش، یعنی زن پسرش، دید زن زیبایی است. یهودا با عروس پسر نزدیکی کرد و از ناحیه یهودا باردار شد دو پسر، دو قلو، به نام قارس و زارح. اینا دو تا پسری هن که یهودا با عروس خودش زنا کرد و عروس از بوسوره، حالا چون این نوارا رو دیگرانم گوش میدن، از پدر شوهر باردار شد به دو پسر. عهد عتیق، کتاب پیدایش، فصل سوم. انجیل متی نسب مسیح را و سلیمان را و داوود پدر سلیمان را از نسل این قارس می داند. قارسی که کیه؟ زنازاده است و در عمود نسب داوود و سلیمان و مسیح واقع شده است. قرآن شما این چیزا توش پیدا میکنید؟ هم شما نگون یهودا خودش پیامبره، فرزندان یعقوب پیامبر، بعدم یه همچه حرکتی، بعدم بچه‌ای که اولاد زناست در اجداد پیامبران باشد. اعتقاد شما در مورد انبیا چیه؟ میگن انبیا، میگن اگر کسی بخواهد پیامبر خدا باشد، نه در پدرانش کسی به خطا رفته است، درسته؟ فی اسلاب طابت و طهرت، صلبها باید پاک و پاکیزه باشه، و ارحام هم چی؟ همین جور پاک و پاکیزه باید باشد، رحم پاک باید باشد تا ظرف ولادت پیامبر خدا باشه. وقتی نه، شما تو قرآن اینا رو دارید که قرآن از کتاب یهودیان و نصرانیان گرفته شد. دیگه اون داستان داوود رو نمیگم براتون. داوود و زن اوریا و اینا رو گفتیم، از اون صرف نظر میکنه. سلیمان و ترویج بت‌پرستی. سلیمان مگه شما نمیگید پیغمبر خداست؟ پیغمبر خدا مگه نباید دعوت به توحید بکنه؟ پیغمبر خدا میتونه ترویج بت‌پرستی بکنه؟ سلیمان پیامبر خدا آدرس بدن بشه. کتاب اول پادشاهان عهد عتیق فصل 11، اینا رو همه رو مراجعه کن. میگه سلیمان 700 همسر دائم و 300 همسر موقت داشت. ماشاءالله، راستی هم ماشاءالله. 700 تا دائمی، یعنی تو حرم سراش 700 تا زنند دیگه. فتح علی شام به گردش نمیرسد ها. فتح علی شاه چند تا زنه؟ ظاهرا فتح علی شاه 300 تا زنه. نه این 1000 تاست. فتح علی شاه 300 تا زن تو حرم سراشه، ایشون 700 تا همسر دائم، 300 همسر موقت. زنان دل او را به معبودهای دیگر، معبودهای دیگر یعنی بت‌ها، متمایل ساختن. میگه زنان گولش زدن، پیغمبر خدا گول میخوره، اونم از 1000 تا زن. والا به خدا ما از یکیش گول میخوریم، اون از 1000 تا گول خورد. متمایل ساختن. سلیمان به دنبال اشتورت، اشتورت که خدای سیدونیان، یه طایفه ایم به نام سیدونیان، اشتورت بت اوناست، بت اوناست و صورت خاصی داشته، در سوریه فینیقیه معروف بوده و اون بنی اسرائیلی که در سوریه و فینیقیه سکونت داشتن اشتورت را به عنوان بت میپرستیدن، که اونایی که اشتورت را میپرستیدن سیدونیان بودن. میگه سلیمان به دنبال اشتورت بت سیدونیان و ملکوم بت امونیان. امونیان همین آقازاده بود که الان گفتیم. چجوری این آقازاده محترم؟ بله، بنی اما، بنی امویان اینا بودن. ملکم و اشتورت که دوتا بت بودن، سلیمان به دنبال این دوتا بت رفت. پیغمبر خدا رفته دنبال بت پرستی در اثر اینکه زنا گولش زدن. سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده، چون رفت دنبال بت پرستی، خدا بعدش آمد، تو پیغمبر مایی میری دنبال بت پرستی. مثل پدر خود داوود خدا را پیروی کامل نکرد. داوود دنبال بت پرستی نرفت، اما سلیمان دنبال بت پرستی رفت. خشم خداوند بر سلیمان برافروخته شد، زیرا دلش از یهوه خدای اسرائیل منحرف گشت. یهوه خدای بنی اسرائیل، میگه دلش از خدای بنی اسرائیل منحرف کرد به سمت بت‌ها، خدا ازش ناراحت شد. خداوند به سلیمان گفت چون چنین کاری کردی سلطنت را از تو پاره کرده، آن را به بنده ات خواهم داد، یعنی سلطنت دیگه از بین خواهد رفت. پیامبر خدایی که بت می‌پرستد. تورات، قرآن اینا رو داری؟ بعد بت‌کده بنا می‌کند پیغمبر خدا، یعنی ترویج از بت پرستیش به اندازه ای میشد که بتخانه بنا میکند. آدرسش فصل 23 کتاب دوم پادشاهان عهد عتیق. میگه سلیمان نقاط مرتفع و بلندی را سلیمان قرار داد برای اشتورت بت سیدونیان و برای کموش بت موآبیان، موآب هم فهمیدید کیه که اون آقازاده که تو قصه لوط به دنیا آمد، و برای ملکم بت بنی عمون، برای سه تا بت معبد ساخته رو ارتفاع و بلندی ساخته بود سلیمان برای اینا رو ارتفاع و بلندی برای سه تا بت معبد ساخته است. پیغمبر خدا بتکده می سازد. پادشاه یوشیا، پادشاه که یوشیا باشد یکی از پادشاهان بنی اسرائیل، 31 سال حکومت کرده از سال 609 قبل از میلاد تا 639 640 حکومت کرده و میگن آدم خوبی بوده است. میگه پادشاه یوشیا آنها را نجس کرد، یعنی بت‌ها را نجس کرد، مجسمه ها را شکست، درخت ها را برید و به همین طرز تمام آثار بت‌پرستی را از بین برد. سلیمان بتکده ساخت، اما پادشاه بنی اسرائیل که بعدش آمد بت‌ها را نجس کرد، بتکده ها را هم خراب کرد. و اون پادشاه پیغمبر نیست، اون شاست. پیغمبر بتکده می سازد، پادشاه خراب می کند. یعنی پادشاه موحده اما پیغمبر خدا بتپرسته و تبلیغ و ترویج بتپرسته. تو قرآن شما اینا رو می بینی؟ قرآن از یهود و نصارا گرفته شده، این مهملات هست تو قرآن؟ بیارید اگه هست. بازم بگم دستور خدا به هوشع، هی دو چشم واو شین عین، هوشع کتاب هوشع عهد عتیق، کتاب هوشع فصل اول، نخستین سخن خدا به هوشع این است. معذرت میخوام اینا رو میخونم اما برای اینکه ببینید چی ها. نخستین سخن خدا به هوشع این است که برو برای خود زن فاحشه و فرزندان فاحشه بگیر. یعنی زن میخوای بگیری، برو زن آلوده بگیر. برای بچه آدم میخوای زن بگیری، زن ناپاک بگیر. این نخستین سخن خداست. ببین نخستین سخن خدا به هوشع اینه. و نیز خدا به او فرمود زن بدکاری را که مورد علاقه رفیقش باشد دوست بدار. یه زن بده یه رفیق داره، میگه تو هم رفیق رفیق شو، زن بدی رو که رفیقش دوستش داره تو هم او رو دوست بدار، همونطور که خدا به بنی اسرائیل علاقه دارد. خدا چقدر بنی اسرائیل رو علاقه دارد، تو هم زن بدکاره رو همینقدر دوستش بدار. اینا سفارشات خداست. او همون او به فرمان خدا گومر دختر دیلیم را گرفت. دستور خدا را اطاعت کرد. یه زن بدکاره ای بود به نام گومر دختر دیلیم، این خانم را گرفت و این زن برای او دو پسر و یک دختر آورد. کتاب هوشع عهد عتیق فصل اول. اینه که خدا دستور میداد که هم زن بدکاره بگیر، هم زن بدکاره رو دوست داشته باش. این خدای تورات اینه. ببینید دامن خدا رو، ساحت قدس الهی رو آلوده کردن، ساحت قدس پیامبران رو هم چه کردن؟ آلوده کردن. همه این کارا برای چه بوده میدونی؟ برای بارکالله، برای تطهیر خودشون، که حالا ما اگر هر غلطی میکنیم پس اونام خداشون هم همین جور بودن دیگه، اونام مثل ما بودن، پس ما هم هر غلطی میکنیم تازه شدیم مثل اونا، تازه ما بد نشدیم که، تازه ما هم هر غلطی کردیم شد. خودشونو که میخوان تطهیر کنن اونا رو آلوده میکنن، که پس یعنی ما خوبیم، ما هم تازه مثل اونایی. تمام شد. علت آلودگی هم اینه. توهین عیسی به مادرش. انجیل متا فصل 12، انجیل مرقس فصل 3، انجیل لوقا فصل 8. اینو قبلا هم گفتم تو نقد مسیحیت، حالا یه تیکه. بله، میگه وقتی عیسی با شاگردان خودش مشغول سخن گفتن بود، مادر و برادران او، مادرش با داداشیای عیسی، مادرش مریم دیگه، بیرون مجلس ایستاده بودن و میخواستن با او گفتگو کنن. کسی آمد پیش عیسی به او گفت مادرت و داداشیات دم در منتظر تو هستند، میخوان با شما سخن بگن. او پاسخ داد، عیسی گفت مادر من کیست؟ برادران من کدامند؟ سپس دست به سوی شاگردان خود دراز کرد و گفت اینها مادران و برادران منند. هر کس خواهش پدر مرا که در آسمان است به جا آورد، او برادر و خواهر و مادر من است. قبلنم گفتیم، میگه برو، من با زن با تو کاری ندارم، تو من چی کار داری به مادرش؟ اونا رو برای دون خونه. یه عبارت دیگه توجه میکنی؟ خب اینا کیند؟ اینا تازه، بله، این شاگردا کیا بودن؟ این شاگردا همونایی هستن که انجیل مرقس فصل 4، انجیل متا فصل 17، خود اناجیل میگه عیسی مسیح در مورد حواریون این شاگرداش گفت آنان ایمان ندارند. در دل آنها به اندازه سنگینی خردلی ایمان وجود ندارد. دل کیا؟ شاگردان. آنان همان افرادی هستند که مسیح را، او شب آخر خوندیم برادون، که مسیح گفت مرا تنها نگذارید، اینا گو حرف گوش نکردن و مسیح را تنها گذاشتن و او را لو دادن تا مسیح را دستگیر کردن و به صلیب کشیدن و اونا فرار کردن. خودش میگه شاگردام اینجورن و خودش حاضر نیست از دم در کلاس بیاد بیرون با مادرش حرف بزنه. قرآن همینو میگه؟ اینا رو تو قرآن دارید؟ یا اینکه قرآن میگه مسیح تو گهواره گفت چی؟ انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، تا اونجایی که گفت چی؟ و اوصانی به الصلاة و زکات و برن به والدتی کنتو حیا، تا مادامی که زندم خدا به من گفته باید به مادرت چی کنی؟ نیکی کنی. تا مادامی که زندم باید به مادرم نیکی کنم. قرآن اینو میگه؟ میگه تو گهواره اینو گفت. برن به والدتی، بله، تا اوصانی به مادام تا حیا، و برن به والدتی هم داره، و برن به والدتی، به مادرم نیکی کنم. این قرآنه، اینم انجیله. بازم بگم براتون یا بس دیگه؟ بگو بخ باشه چش. خب باشه، حالا سریع ببینم یه دوتا دیگه. حالا که گفتن بگو. مورد دیگه، قصه طلب ابراهیم که ابراهیم از خدا میخواد مرده ها را چجوری زنده میکنیم. قرآن میگه ابراهیم گفت لیطمئن قلبی، درسته؟ خدا بهش گفت مگه ابراهیم تو اطمینان نداری، ایمان نداری که من مرده؟ گفت چرا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تورات فصل 15 از سفر تکوین آیات 7 تا 11. ببینید تورات چه میگه. تورات میگه قصهش این بود که خدا وعده داد به ابراهیم که ابراهیم سرزمین فلسطین به تو خواهد رسید. ابراهیم گفت از کجا بدونم که سرزمین فلسطین به من میرسد؟ خدا بهش گفت این حیوانات رو بکش، از وسط تکه کن و بعد اونها رو زنده کرد، به خاطری که ابراهیم بداند که سرزمین فلسطین به او میرسد. پس قصه لیطمئن قلبی برا معاد نیست، قصه لیطمئن قلبی برای رسیدن به سرزمین فلسطین است. پیامبر خدا دنبال رسیدن به سرزمین فلسطین، میخواد سرزمین فلسطین در تملکش قرار بگیره. یعنی پیغمبر خدای دنیا پرست، به خاطر اینکه قرآن میگه اینجور. یعنی ببینید چه تهمت هایی به انبیا. یکی دیگه، این دهمین موردیه که دارم این اختلافات رو برای شما میگم. یکی دیگه، داستان ارسال موسی به فرعون، توجه میفرمایید که جناب موسی رو خدا فرستاد بره فرعون رو موعظه کند، او رو دعوت به ایمان کند، از خدا بترساند، بنی اسرائیل را از چنگ فرعون چی؟ نجات بدهد، درسته؟ ما اینا را تو قرآن داریم. تو تورات شما چه دارید؟ تو تورات شما دارید که خدا به موسی وعده پیروزی میدهد و وعده این که با بنی اسرائیل وارد سرزمین فلسطین خواهد شد و موسی با بد زبان، با بی ادبی رسالت خدا را رد میکنه. میگه خدایا ما نه پیغمبری دو میخوایم، نه دو وارد شدن در سرزمین فلسطین رو میخوایم. یعنی خدا موسی رو به پیغمبری میخواد انتخاب کنه. خدا میگه من نمیخوام پیغمبری تو، دست سری کچلی ما بردار، من نمیخوام پیغمبری تو باشم. با سوء ادب پیامبری رو رد میکنه. عهد عتیق فصل 3 و 4 از سفر خروج، توجه می فرمایید؟ خب خدا باز فصل سوم از سفر خروج آیه های 16 تا 18، خدا رسالت خودش رو آغاز، رسالت موسی رو اینجور آغاز میکنه. به موسی میگه موسی امر بکن پیرمردهای بنی اسرائیل را که به دروغ بر فرعون بگن اله الابرانیین التقانا، بگن خدای ابرانی ها با ما ملاقات کرده. پیرمردا دروغی به فرعونی رو بگن که خدا با ما ملاقات کرده، یعنی خدای تورات امر میکند به پیغمبر، پیغمبر به پیرمردا بگو این دروغا به فرعون بگن. و موسی این دروغ رو بگد که ما 3 روز میخوام سفر بریم، فرعون هم سر فرعون شیره بمالن از مصر خارج شد، میاد پیش فرعون بگه به ما اجازه میده این حضرت فرعون 3 روز بریم سفر رو برگردیم بیام خدمت شما و اینجوری از دست فرعون فرار کنن، یعنی دروغ بگن و بیان، یعنی خدای موسی دارد امر میکند به دروغ گفتن. میگه دروغ بگو، توجه میفرمایید؟ خب یکی دیگه این که مواعیدی را که خدا وعده هایی را که به موسی داده بود، موسی در راه این وعده ها را که دید، بله بفرمایید، یک کسی خواست موسی را بکشد، زن موسی صفورا، اینجا میگه امرأت موسی، زن موسی، بله نگذاشت که این کار صورت بگیرد و ادامه دارد. موسی بله ان موسی یکون، یه عبارت دیگه، این کجا بود که خوندم؟ فصل 4 از سفر خروج آیه 24 و 25 هان میگه خدا، ببخشید، میگه خدا خواست موسی رو بکشد، زنش آمد نگذاش خدا موسی رو بکشد، یعنی خدا میخواد پیغمبر خودش رو بکشه، زنش مانع شد نگذاش، گولش زد خدا را، گفت حالا نکشش گناه دارد و اینا، رو نگذاش زنه بکشد. خب یکی دیگه، موسی خدای هارون و فرعون است. موسی ببینید اصلا این توراته، فصل 3 و 4 و 6 از سفر خروج، آدرس دارم میدم، عهد عتیق، موسی خدای هارون و فرعون، اینجوره پیغمبر خدا خدای دیگرانه. حالا بگذارید از نسبت‌های بی‌ادبی‌هایی که به موسی میداد، که موسی در مکالمش با خدا با بی‌ادبی رفتار می‌کند، بگذارید از چه بفرمایید، از این که میگه که اینا چه گرفتن؟ بله گوساله رو که بنی اسرائیل ساختن، توجه می‌فرمایید، این گوساله را هارون دعوت کرد بنی اسرائیل را که بیایید چه بشید؟ گوساله پرست بشید. هارون مگه پیغمبر خدا نیست؟ مگه شریک موسی در امر رسالت نیست؟ هارون دعوت کرد بیایید گوساله پرست بشید. قرآن کریم اینا میگه، قرآن کریم میگه موسی خدای هارون و فرعونه، میگه هارون پیغمبر خدا دعوت کرد به گوساله پرستی، میگه خدا میخواست موسی رو بکشه، زن موسی صفورا آمد نگذاشت، او خدای حالا به من ببخشش، نکشش شوهر منو، نکش. اینا قصه های تورات، عهد عتیق و عهد جدید. جناب مستشکل محترم موندا بقیهشو بعد، مستشکل محترمی که میگی پیغمبر مسلمونا این قصه ها رو از یهود و نصارا یاد گرفته و سواد نداشته که تو کتابشون بخونه، اما گوش که داشته، قدرت حفظ که داشته، از علمای یهود و نصارا داستانهای اونا رو میشنیده، ضبط میکرده، حفظ میکرده و بعد اینا رو تو کتاب خودش وارد کرده. خب قصه های تورات انجیل این مهملاته، کجا اینا تو قرآنه؟ کجا اینا تو قرآنه؟ پس معلوم میشه حالا که این مهملات تو قرآن نیست، معلوم میشه پیامبر خاتم اینا را از علمای یهود و نصارا نگرفته. معلوم میشه پیامبر خاتم این وحی آسمانی است که به او شده و ساحت قدس خدا و پیامبران خدا در کتاب خدا قرآن چی شده؟ تطهیر شده از این مهملات. خدای بنی اسرائیل یهوه یک شب تا صبح با یعقوب کشتی میگیرد. صبح نزدیک صبح یعقوب او را زمین میزنه، خاکش میکنه، پیروز میشه تو کشتی. یعقوب خدا را زمین میزنه، صبح نزدیک صبح خدا به یعقوب میگه ولم کن برم، صبح دارد میشه، مردم میبینن. یعقوب میگه نمیشد بری، کجا؟ من تازه زمین خاکت کردم، بلندشم از رو سینت ابدا، همینجا بشین زیر من، حواست هست چی چیه قصه؟ بعد خدا به یعقوب لقب اسرائیل را میدهد. اسرائیل یعنی پهلوان، دلاور، شجاع. لقب اسرائیل را مثل یه مدال از خدا میگیره، خدا رو دم صبح دل میکند، خدا برش چیکار بکند؟ خدا بره سر خداییش. این خدای توراته. خدای قرآن اینه؟ لا اله الا الله. وقت همچی دل آدم میسوزد. یه ضعیفه ای را آورده بودن، ببخشید خانوما معذرت میخوام این تعبیر، اون ضعیفه بود، اون ضعیفه ای را آورده بودن تو یکی از این شبکه ها. بله، وقت میگفت خدای قرآن خدای کوچکیست. خدای قرآن کوچیکه، ضعیفه؟ صفات خدا رو برات بخونم تو قرآن که تو قرآن خدا رو به چه میستاید؟ وقت خدای قرآن کوچیکه؟ بدبخت، یا تو نفهمیدی که قرآن خدا رو چی میدانه؟ اما خدای تورات بزرگه که یه شب تا صبح کشتی گرفت و زمین خورد و خاک شد و یعقوب هم ولش نمیکرد بره تو آسمون سر خداییش، گفت همجا بشین. مجبور شد لقب اسرائیل رو به یهوه خدای بنی اسرائیل به یعقوب بده تا یعقوب ولش کنه. این بزرگه. اما خدای قرآن که قرآن میگه خدا و خداییست که بر همه چیز قدرت داره، همه چیز رو میبیند، میشنود، ابدی، ازلیست، چه میخونم برای شما صفات خدا رو در قرآن. ببینید حرف اون خانم درست بود، به قدری من مثل که وقتی این حرف زد منو گذاشته بودن تو یه ظرف روغن از عصبانیت، که اصلا این خانم نمیفهمه خدای قرآن چی چیه که داره میگه خدایی که من قبول دارم خدای کوچک قرآن نیست. حواستون هست؟ بله، کتابی به این اعجاز تا حالا کسی ندیده است. ولی الکلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.